باشه،
ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، پردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از اینکه همراه و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز بسیار سپاسگزارم. بشنوید برنامه هفت اقلیم رو.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریشه نو به عالم فرهنگ و هنر. پنجره به خیابان فرهنگ و 7 رنگ از دریای رنگارنگ هنر. 7 اقلیم.
از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام میکنیم به همه شما شنوندگان دوست داشتنی رادیو فرهنگ که همیشه و در هر حال در کنار ما هستید. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه 7 اقلیم رادیویی امروز باشید. طریق سامانی پیامکی 3558 با ما در ارتباط باشید و از رادیو، برنامه‌های رادیویی و انتظاراتتون از رسانه پویا و ماندگار رادیو برای ما بگید.
به نام آن که جان را فکرت آمود. شنونده های عزیز سلام، خوشحالم از این که یه بار دیگه در حضور شما هستم با برنامه 7 اقلیم تا در این برنامه درباره رسانه رادیو با اهالی رادیو گفتگو بکنیم. گفتگو با تهیه کننده، سردبیر، نویسنده، گوینده، عوامل فنی، هماهنگی ها، صدا بردار ها و هر آن کسی که در رسانه رادیو فعالیتی میکنه تا این صدا به گوش شما برسه. دعوت میکنم در گفتگوهای پیش رو با ما همراه باشید.
رادیو یک
رسانه ارتباط جهانی و همه کار است که برای تشویق به تغییر مثبت رفتار فردی و تغییر اجتماعی سازنده مورد استفاده قرار میگیره. یکی از مهمترین کاربردهای رادیو برای تغییرات اجتماعی استفاده از یک پیام آموزشی در قالب سرگرمیه. مسائل فرهنگی و اجتماعی در هر جامعه‌ای متأثر از عوامل مختلفیه. این عوامل میتونن باورها، نگرش‌ها و عملکردها رو تحت تأثیر خودشون قرار بدن. در این میان رسانه‌های گروهی یکی از ابزارهای اساسی برای بررسی مسائل اجتماعی، اطلاع رسانی، آموزشی و عامل بسیار مؤثری در شکل‌گیری ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی به شمار میان. شکی نیست که رسانه‌های ورزشی به ویژه رادیو الگوهایی رو در فرهنگ مدرن ایجاد می‌کنن که باعث شکل‌گیری ادراکات مشترک اجتماعی میشن. رادیو ورزش آگاهی عامه جامعه رو در حوزه ورزش ارتقا میده. الگوها رو در جامعه به عنوان مدل‌های اخلاقی و ورزشی مطرح می‌کنه و گاه این اسطوره‌ها رو از شکل مفهوم فرهنگی به فهم عامیانه تبدیل می‌کنه. شاید بشه گفت از طریق رادیو ورزش به اهمیت فرهنگی ورزش در جامعه نقبی می‌زنیم و از طریق اون به نقش الگوها در اجتماع می‌رسیم. نقش رسانه‌های ارتباطی ارتباط غیر مستقیمی است که بین گروه‌های وسیع انسانی ایجاد میشه. رسانه از اجزای مهم ارتباطه که پیام رو بین رادیو و مخاطب مبادله میکنه. رسانه‌های گروهی یکی از مؤلفه‌های مهم در توسعه فرهنگی کشور هستند. رسانه‌های سالم میتونن با کارکردهای خود یعنی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، آموزش و هدایت به توسعه ورزش کشور کمک کنند. نقش آموزنده و آگاه کننده وسایل ارتباطی در پیشبرد اهداف مجامع ورزشی از مهمترین مسائلیه که توسط سازمان علمی و تربیتی ملل متحد یونسکو هم مورد بررسی قرار گرفته. این بررسی در سمیناری با حضور نمایندگانی از کمیته بین‌المللی المپیک و دانشگاه‌های جهان صورت گرفت. در قسمتی از قطعنامه این سمینار اشاره شده که یکی از بهترین شیوه های مبارزه با نژادپرستی و تفاوت های غیر منطقی که نارسایی هایی رو بین جوامع بشری تولید می کنه مبادله گروه های ورزشی و دیدارهای رقابت آمیز بین کشورهای جهانه. و بیگمان وسایل ارتباط جمعی مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون در این راه از عوامل مؤثر و عملی برای به وجود آوردن تفاهم عمومی به شمار میرن. یکی از عوامل موفقیت ورزش حرفه‌ای در جهان رسانه‌های گروهی به ویژه رادیو و مطبوعات هستند که ورزش حرفه‌ای رو به گونه‌ای جذاب و پرکشش مطرح می‌کنند. رسانه‌های گروهی همواره نقش مهمی رو در پذیرش ورزشکاران و به ویژه قهرمانان در میان افراد جامعه و الگو پذیری از اونها ایفا کردند. ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در 7 اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
یکی از شبکه‌های رادیویی مورد توجه و پر استقبال شبکه ورزشه. یه بازی فوتبال که پخش میشه، بازی‌های المپیک، بازی‌های آسیایی، بازی‌های ملی و و و اینها مخاطبان پرشماری رو به سمت رادیو ورزش می‌کشونه، چون خیلی‌هام در طول مسیر پشت فرمونن، توی مسیر کارشونن، همه که تو خونه نیستن که بشینن پای تلویزیون. هرچند که دیگه امروزه با تلفن‌های همراه و ابزارهای دیگه تصویری هم میشه دید، اما من خیلی ها رو دیدم که با اینکه ابزارهای تصویر هست همچنان مثل گذشته رادیو به گوش میزنن یا توی خودروشون رادیو رو روشن میکنن و با گزارش‌های رادیو ورزش همراه میشن. من میخوام با یکی از تهیه کننده های شبکه رادیوی ورزش صحبت بکنم، آقای فرما غریب نژاد. آقای غریب نژاد سلام به شما، روزتون بخیر، خوبین؟
شما سلامت باشید. سلام به شما و همه عزیزانی که تو این برنامه زحمت میکشن، در خدمتتون هستم.
آقا بفرمایید اول که بدونیم از کی وارد سازمان شدین، چه جوری اصلا وارد شدین، اینا رو برای ما توضیح میفرمایید.
ازتون عرض کنم که من سال 1374 وارد سازمان شدم. کارم هم از تلویزیون شروع کردم، شبکه 5. دو سال شبکه 5 بودم و از 76 وارد رادیو شدم.
کدوم رادیو؟
کارم رو با رادیو پیام شروع کردم.
آقای غریب نژاد، من خودم از نوجوانی دیگه باید بگم، آره از نوجوان که بودم رادیو پیام راه اندازی شد، خیلی دوست داشتم این رادیو رو، بنابراین هر وقت با یکی صحبت میکنم که یک کاری بوده و هست توی رادیو پیام، خیلی دوست دارم که درباره که پشت صحنه های رادیو پیامم بدونم. حالا شما بفرمایید که کار توی رادیو پیام چجوریه؟
خدمت شما کنم که خب اون مقطعی که ما رادیو پیام ورود کردیم، خب محل کار رادیو پیام میدون ارک، مثلا من دوستانی که کار توی میدون ارک رو تجربه دارن، به محیط صمیمی و به دور از دغدغه‌هایی که در فضای جامعه جمع هست و یه سری فضاهای پرکاری توی جامعه جمع هست که درسته میدون ارک هم پرکاری های خاص خودش رو داره، ولی اینقدر محیط صمیمی و دوستانه است در میدون ارک که اون فشار کار رو ما بچه‌هایی که توی اون فضای میدون ارک کار کردیم احساس نمی کردیم، جدای از این که خب اون دقت لازم باید توی کار می بود، اون دیسیپلین کار باید رعایت می شد، همه اینها بود، ولی انقدر صمیمیت بود، انقدر همکاری و یه جورایی همدلی در فضای میدون ارک بود که این فضای پرفشار کاری رو مسلماً دوستان دست به دست هم میدادن که احساس نشه و کار خیلی صمیمی و رفاقتی کار برگزار میشد.
یعنی تهیه کننده رادیو پیام چه وظیفه هایی داشت؟ حالا همون در سالهای گذشته و خب طبعا با ممکنه تغییراتی که به وجود بیاد، الان تهیه کننده هاش چه وظیفه ای دارن؟
بله، خب خدمت عرض کنم که ما توی حوزه رادیو کارم رو از دستیار تهیه‌ای شروع کردم. تو فضای مختلف خود رادیو پیام بودم و اتومی هماهنگی دستیار تهیه و این حوزه ها رو کاملا از نزدیک تجربه کردم و این شانس من بود که در واقع این فضا رو تجربه کردم، چون که خب آدمای با تجربه در فضای برنامه سازی رادیو بودن و این بودن این آدم ها یه خط مشی فکری جذاب و پرمحتوا به ماهایی که یه جورایی زیر دستشون کار میکردیم ارائه میدادن و این مسئله باعث میشد که ما تو اون فضای کار رادیویی با چارت برنامه سازی توی رادیو بیشتر آشنا بشیم و اصول رو و مبانی رو بهترین شکل یاد بگیریم. مثلا من خیلی از دوستان بودن، بزرگانی بودن که توی کار برنامه سازی رادیو نقش مهمی داشتن، مثل جناب آقای محمود احمدی، در واقع فامیلی اصلیشون کربلای احمد، و همینطور جناب آقای سروری، زنده یاد جواد مانی، آقای علیرضا فرزی، خدا بیامرز جناب آقای فرزاد معیدی، آقای برمر، آقای محمد مهاجر و جناب آقای حسین جوادی، خیلی از دوستان بودن که تو این حوزه سرآمد بودن و ما ازشون کار یاد گرفتیم، از تجربه هاشون به بهترین شکل استفاده کردیم و اونا اجازه دادن ما کنارشون باشیم و بتونیم اون فضای برنامه سازی رادیو و اون چارچوبی که باید توی برنامه های رادیو رعایت بشه رو به بهترین شکل یاد بگیریم. این در واقع یه جورایی شانس ما بود که تو اون مقطع وارد رادیو بشیم و این افراد رو از نزدیک ببینیم، از تجربه‌هاشون استفاده کنیم. در کنار همه اینها خب حوزه مدیریت هم خب نقش مهمی داشت. ما دوستان و برادران بزرگی مثل جناب آقای مهدی فادیان توی حوزه رادیو خب اون مقطع مدیر پخش بودند که خب اون تجربه‌ای که ایشون توی حوزه برنامه سازی، حتی خب کار گویندگی و مجریگری هم داشتن جناب آقای فادیان توی هم تلویزیون هم رادیو، یه سری المان ها بود، یه سری قاعده ها بود که اونها به شیوه خاص خودشون با توجه به جایگاه مدیریتیشون به ما انتقال میدادن و ما همین تجربه رو از این دوستان کسب کردیم و تونستیم رادیو رو بهتر و بهتر بشناسیم و اون قاعده ها رو یه جورایی توی برنامه هایی که حالا بعدها مسئولیتش به عهده ما داده شد و واگذار شد اون رعایت کنیم.
خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز. من با آقای فرما غریب نژاد، تهیه کننده رادیو ورزش، گفتگو میکنم.
نسیم
از میان دره ها و دامنه ها بی قرار رسیدن است. معطر به بوی بهشت صبح، همراه مهربانی طبیعت دلگشا و هم نوا با شعر موزون قدم های بشکوه دوستان صمیمی کوه، صدای کوهستان.
آقای غریب نژاد الان کجا هستین؟ کاملا حالا امروزی ها میگن لوکیشن، ولی من میگم جاتون رو مشخص بکنین. الان کجا هستین؟
خدمت درس کنم، در حال حاضر شیفت شبانگاهی شنبه و سه شنبه های پیام در اختیار منه و اونجا مشغول به کار تهیه کنندگی هستم. جدای از این که خب نزدیک فکر کنم چون 17 سالم هست که در رادیو ورزش هم به شکل در واقع موظفین در رادیو ورزش و اونجا مشغول به فعالیت هستم و تو برنامه‌های مختلفی اونجا فعالیت داشتم که بیشتر برنامه‌هایی بوده تو حوزه مسابقه، تو جنگ و یا برنامه‌های جدی‌تری که چالشی بوده و تو حوزه چالش هایی که توی فدراسیون های ورزشی بوده اونا هم پوشش دادیم، ولی خب توی بیشتر مواقع توی رادیو ورزش من برنامه هایی که تو حوزه گردش و ورزش بوده اونا رو پوشش دادیم. ما یه مقطعی برنامه داشتیم به اسم صدای کوهستان که این برنامه به فراخور تغییر زمانی که خب در یه مقطعی ما بارو تابستون ساعت ها جا به جا می شد، اون برنامه هم تغییر ساعت پیدا می کرد برای اینکه این برنامه اختصاص داشت به فضای کوهنوردی و کوهپیمایی و طبیعت کردی و با توجه به اینکه اونایی که اهل طبیعت و کوهنوردی و کوهپیمایی هستن معمولا زمان صعود و رفتن به دامنه ها و ارتفاعات رو معمولا صبح زود انتخاب می کردن به دلیل خب گرمای شرایط زمانی به خصوص تابستان، معمولا مثلا 4 صبح این کارشون میکردن، در نتیجه برنامه‌مون به ساعت 5 صبح موکول میشد و بعد به سمت فصل سرما میرفتیم، ساعت برمیکشت به حوالی ساعت 6 و 7 و تو این حوزه هم سر میکردیم از دوستانی که در فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهروی یه جورایی کارشناس بودن ازشون استفاده کنیم و اطلاعاتی رو به دوستان برسونیم. بعدا پیش می اومد که ما توی دادن این اطلاعات شنونده هایی رو به فضای برنامه مجذب می کردیم که یک طبیعت گرد آماتور بودن که بر اساس اون اطلاعاتی که به اونا می دادیم خود به خود گرایش پیدا می کرد به شکل حرفه‌ای به سمت کوهروی و کوهپیمایی و کوهنوردی گرایش پیدا کنه. این از پیامدهای خوب برنامه سازی توی رادیوه که ما اگه بتونیم درست و هدفمند برنامه رو پیش ببریم، ما میتونیم از عامی‌ترین و آماتورترین افرادی که شنونده رادیو هستن، آدمای حرفه‌ای، زبده و کارشناس در بیاریم. ما تو همین برنامه یه شنونده‌ای داشتیم که چوپان بود و کارشون این بود که گوسفندا رو به ارتفاعات می‌بردن برای چراب و مراتع ارتفاعات. این شخص انقدر علاقه من بود به برنامه، در واقع شده بود گزارشگر افتخاری برنامه بود و این از پیامدهای یک برنامه هدفمند و با قاعده توی رادیو که اگه آگاهانه با یک اتاق فکر از قبل طراحی شده برای برنامه در نظر بگیریم، ما میتونیم در واقع یک شنونده کاملا عادی و به غلامیان معمولی رو می بتونیم ما یک شنونده آگاه و حتی کارشناس بار بیاریم. قبلا هم رادیو اصلا کارش همین بود و تو حوزه فضای برنامه سازی، حالا جدای از اینکه موضوع برنامه رو ما مشخص میکنیم، توی حتی ارائه موسیقی هایی که توی برنامه ارائه میشه ما قبلا در بین شنونده هامون در خود لایه جامعهمون افرادی که در شغلهای مختلفی، شغلهای شریفی مثل نونوایی، رانندگی، کارگری، هر صنفی که بودن، به دلیل اینکه خیلی با رادیو ارتباط تنگاتنگی داشتن چرا این ارتباط اتفاق می افتد؟ که به این دلیل که خب رادیو لزوماً نیازی نداره که شما مثل تلویزیون چهار میخ بشینی پاش، ولی رادیو همچنان اون جایگاه خودشو داره، به دلیل اینکه رادیو با کلام تصویر درست میکنه و ما تصویر سازی میکنیم، چه با کلام چه با موسیقی، و در نتیجه اون شخص در عین فعالیت کاری خودش با همین تصویر سازی که با کلام ایجاد میکنیم، با متنهایی که ایجاد میکنیم در فضای برنامه، با موسیقی که ایجاد میکنیم، اون فضا و اون شرایط رو به شنونده القا میکنه. ما تو اون مقاطعی که حالا میتونیم بگیم دور بوده یا از ابتدا در فضای رادیو اتفاق افتاده، ما از شنوندمون آدم های کارشناس توی حوزه موسیقی پیدا کردیم، برای اینکه انقدر درست موسیقی ارائه شده به شنونده. یا فرق نمی کنه همین مسئله ورزشی که خدمتون گفتم، انقدر مطالب غنی و با یک نظم درست ارائه شده، با یک ترتیب خاص. من تجربه خودم رو میگم، توی برنامه به اسم مسابقه شبانه داشتیم توی رادیو ورزش که بگم 10 سال تهیه کنندهش بودم، طراح سوالش خودم بودم، فضای برنامه کاملا از صفر تا صدش در اختیار خودم بود. هر یکی 2 ماه من طرح سوالام رو عوض میکردم، ولی آگاهانه با یک منطق درست، و این باعث شده بود که شنونده هامون توی هر سطحی یه سری اطلاعات کاملا تخصصی در مورد ورزش پیدا کنن، که این اطلاعات در حد یک اطلاعات کارشناسی بود که توی برنامه میتونه حضور پیدا کنه. حالا اطلاعات درست شاید به شکل سطح بود و عمقی که خب کارشناس توی برنامه حضور پیدا میکرد پیش شنونده نداشت، ولی خود همون شنونده ترغیب میشد برای اینکه اطلاعاتش رو عمیق‌تر کنه، بابت اون موضوعات بره تحقیق کنه، مطالعه کنه و بیشتر آگاه بشه به موضوعاتی که از طریق این برنامه به گوشش رسید.
خیلی ممنونم از اینکه توضیح دادین و سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردین. آقای فرما غریب نژاد گرامی، با شما خداحافظی میکنم.
درود بر تو، مرسی از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی.
با آرزوی یک دیدار و شنیدار دیگه، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
به نام خدایی که بر جان عاشق سلام است. سلام خیلی بزرگی عرض میکنیم به روی ماه یکان یکان هموطنان جان. و سلام چه چیز خوبیه، سلام راهی میانبر در میان دلها و دست هاست.
صبح اول صبح از خواب پا شدی اخماتو واکو. آره تو اخماتو واکنی دوره وریام اخم نمی کنن. من بیافی میزنم. من روز شب در فکر آنم که خندانت کنم.
بیاییم گذشته را بکاریم،
امروز را بنگریم
و با نگاهی پیش رو
به فردای
رادیو بیاییم.
خانواده.
من فرصت دارم قطعا که از خان بیگمشکی سوال کنم، شما از چه سالی کارتون رو شروع کردین؟
آقای شجاعی، من چون فرصت مناسبی هست، من سال 59 اومدم.
قصه
بیگمشکی
ظهر جمعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون بخیر.
گفتگو. برنامه گفتگو را از رادیو ایران میشنوید.
مشاوره امشب ما، اجرا کننده مهدی سهیلی.
شب بخیر کوچولو.
شب و حدیث عشق راهیان راه حق،
شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سر، ظهور شفق سپیده و صبح راه شب.
شب اسلام شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پخت بودن. شب اسلام شد و وقت سرودن، پر از حس نجیب پخت بودن.
یک شنبه های رادیویی موج اف ام ردیف 106،
ساعت 16 بعد از ظهر به وقت فرهنگ در برنامه هفت اقلیم.
خب شنونده های عزیز، بریم به سراغ تاریخ. باز هم تاریخ رو ورق بزنیم. هفته گذشته خانم گیتی کاوه روایت جالبی داشتن در همون حوالی سال 1335-1334 که مسئولان امر رو به این صرافت انداختند که کلاس‌های رو تشکیل بدن، و برای خود من خیلی جالب بود که استاد سعید نفیسی هم یکی از کسانی بوده که به گوینده ها آموزش میداده و همچنین در کنارشون بوده که متن‌ها رو براشون می‌خونده. خیلی اتفاق خوب بوده، خوش به حال اون گوینده ها. بریم به سراغ خانم کاوه و باز هم تاریخ رو مرور بکنیم. خانم کاوه، به شما سلام میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های برنامه.
سلامت باشید. ما هفته پیش رسیدیم به سال 1335 و چند رخداد رو شما گفتید. انتشار مجله رادیو بود، تشکیل شورای موسیقی بود و همینطور تشکیل کلاس های گویندگی، و رسیدیم به اونجایی که شما فرمودید که در میدان ارگ اونجا رادیو تأسیس شد، ساختمان رادیو. روایت شما رو گوش میکنیم، بفرمایید.
خواهش میکنم متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
متعاقب این مسئله 1.5 ساعت برنامه های رادیو، برنامه های قبل از ظهر رادیو ساعتش اضافه میشه و از سال 35 تقریبا تا 37 40 تا برنامه جدید هم به جدول پخش برنامه های رادیو اضافه میشه. همینطور خبرگزاری پارس و توسعه پیدا میکنه و تغییرات اساسی هم در طرز پخش اخبار به خصوص در شهرستان ها اعمال میشه.
بله.
دیگه از سال 1336 با این گسترشی که توضیح داده شد در برنامه قبلی، به خصوص در اون زمان به دلیل درصد بالای جمعیت بی سواد ایران، خب رادیو مهمترین رسانه کشور بوده.
بله.
در قبال مثلا مطبوعات، تئاتر و سینما که مخاطبان به هر حال تودوار و پر جمعیتی ندارن، ولی رادیو خیلی خیلی برای دولت مهم بوده. از این رو اتفاقی که میفته اینه که میشینن فکر میکنن، و چون رادیو باید برای خبرهاش به هر حال تا حدی وابسته به مطبوعات بوده، حتی خبرگزاری ها همینطور، برای اخبار خارجی حتما باید به سفارتخانه های ایران در خارج از کشور ارتباط برقرار میکردن، و این شدش که یه مقدار خود تشکیلات رادیو گسترش پیدا کرد. از جمله این گسترش ها مثلا اداره اطلاعات در تشکیلات رادیو اضافه شد که مسئولیتش ارتباط رادیو با سفارتخونه ها بوده.
بله.
حالا الان که به خاطر همین مسئله و یه مقدار مناقشاتی که بین رادیو مطبوعات حتی وجود داشته، مثلا مطبوعات میگفتن ما اخبار رو سعی میکنیم گردآوری کنیم، بعد مثلا رادیو داره استفاده میکنه.
بله.
و یه جور سیاست حالا یک پارچه لازم هم در بحث تبلیغات وجود نداشته، و مرداد 1336 پیرو این مسائل، سازمان انتشارات کشور به ریاست فردی به نام ناصر ذوالفقاری که معاون نخست وزیر وقت اقبال بود درست میشه. که هدفش چی بوده؟ هدف این تبلیغات، خب شما فکر کنید ما 28 مرداد 32 رو داشتیم، حوادث اون زمان رو طی کردیم، مسئولین سعی کردن جامعه ملتهب سیاسی زمان دکتر مصدق رو تا حدی کاهش بدن اون شرایط رو، و باید این کارو با چی انجام میدادن؟ با تبلیغات. با سیاست‌های تبلیغاتی.
بله.
و این سازمان انتشارات کشور به وجود اومد برای اینکه تبلیغات رسانه‌ای رو برای الغای توسعه روز به روز کشور